سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به محدودیت‌های جدید حکومت طالبان در زمینه آموزش کودکان در این کشور آن را تکان دهنده خوانده و تقاضا کرده است که در نشست هفته آینده شورای حقوق بشر ملل متحد در این مورد بحث شود و طالبان این محدودیت‌ها را بردارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که عملیات ضد تهاجمی و دفاعی این کشور در حال اجراست. و یک روز بعد از انفاذ آتش‌بس موقت در سودان، جنگ در خرطوم دوباره آغاز شده است.
سلام بیننده های گرامی، به برنامه امروز خوش آمدین. امروز یک شنبه 11 ماه جون سال 2023 میلادی هست. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که طالبان و سازمان‌های بین‌المللی اطلاع دادند که باید تمام برنامه‌های خود را برای آموزش کودکان افغان در این کشور متوقف کنند. همکارم ژیلا نوری این خبر را دنبال کرده و در استودیو با من هست. شرح بیشتر را تا لحظات بعد گزارش خواهد داد. اما تحلیل پیامدهای منفی توقف فعالیت‌های آموزشی نهادهای بین‌المللی بر کودکان افغان را از منظر حقوق بشری و حقوق کودکان از خانم راحله کبیر، فعال حقوق بشر و کارمند پیشین بخش حمایت از صحت طفل در یونیسف میشنویم. بیننده برنامه امروز باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به محدودیت‌های جدید حکومت طالبان در زمینه آموزش کودکان در افغانستان آن را تکان دهنده خوانده و درخواست کرده است که در نشست هفته آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد بحث شود و طالبان در این محدودیت‌ها را بردارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که طالبان به سازمان‌های بین‌المللی اطلاع دادند که باید تمام برنامه‌های خود را برای آموزش کودکان افغان متوقف کنند. همکارم ژیلا نوری قسمی که در ابتدای برنامه عرض کردم این خبر را دنبال کرده و در استودیو با من هست. ژیلا جان سلام، روزتان بخیر. نکات عمده اعلامیه این کمیسیون حقوق بشری در خصوص این محدودیت‌های طالبان چی است؟
تشکر آقای احمدی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وقت روز شنبه در اعلامیه گفته است که صدها هزار کودک دختر و پسر در افغانستان که از طریق نهادهای بین‌المللی آموزش می‌بینند به دلیل اقدام اخیر طالبان از حق آموزش محروم شدند. در اعلامیه اعمال محدودیت بر آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان در افغانستان خلاف موازین حقوق بشر دانسته و از رهبری طالبان خواسته شده تا از اقدامات غیر منطقی و ظالمانه دست بردارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان گفته که طالبان به سازمان‌های بین‌المللی اطلاع دادند که باید تمام برنامه‌های خود برای آموزش کودکان متوقف کنند. صندوق وجه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف روز پنجشنبه هم اظهار نگرانی نموده بود که طالبان ممکن نهادهای غیر دولتی بین‌المللی که به کودکان محروم از مکتب زمینه آموزش فراهم می‌سازند ببندند. در نتیجه حدود نیم میلیون دختر و پسر در معرض خطر قرار می‌گیرند. بر اساس توییت وزارت معارف طالبان به روز یک‌شنبه این تصمیم پس از ملاقات هبت الله اخندزاده رهبر گروه طالبان با مقامات معارف ولایت قندهار گرفته شد. است. پیش از این حکومت طالبان در آخر ماه اول امسال 620 صروف آموزش محلی را در ولایت های قندهار و هلمند تا امرستانی هم مسدود کرده بودند.
افغانستان در اعلامیه خود چه توصیه‌ای کرده این که کودکان افغان از حق آموزش محروم نشوند؟
در اعلامیه کمیسیون توصیه شده که مسئله حق آموزش کودکان افغان باید در 53مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که قرار است به تاریخ 19 جون در ژنو آغاز شود مورد بحث قرار بگیره. بر علاوه از این شورا خواسته شده که بر علاوه گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان یک ساختار قوی برای ارزیابی و پاسخگویی به وضعیت بشری در افغانستان تعیین و فعال کنند. همچنین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کشورهای مطرح در جهان خواسته که حکومت طالبان را وادار به تجدید در این تصمیم بکنند و از تمام نهادهای بشری خواسته شده تا با مبارزه خود برای حقوق مردم در افغانستان به ویژه حق زنان و کودکان ادامه دهند.
تشکر از همکارم ژیلا نوری که شرح بیشتر این خبر را تقدیم کردند. حالا می‌پردازیم به بررسی این موضوع. برای بررسی پیامد ممنوعیت یا محدودیت تازه طالبان در خصوص آموزش کودکان در افغانستان با کمک نهادهای بین‌المللی با خانم راحله کبیر فعال حقوق بشر صحبت میکنیم که اکنون از ایالت ویرجینیا در استودیو در طریق اسکایپ با من هستن. سلام خانم کبیر، روزتان بخیر. در حالی که محرومیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از سوی طالبان همچنان ادامه دارد، دلیل این اقدام تازه طالبان به محروم ساختن زمینه آموزش کودکان و نوجوانان فکر میکنین چی است؟ این اقدام طالبان اگر متوقف نشود از نگاه حقوق اطفال پیامد منفیش بر آموزش اساسی برای این بخش جامعه چی است؟
سلام به شما و به همه بینندگان محترم. خب این که چرا طالبای تصمیم گرفتن، یک موضوع واضح است که این تصمیم جدید نیست. از وقتی که طالبا به قدرت رسیدن، اونا هر روز محدودیت های بیشتر را وضع میکنن که بیشتر خواست سیاسی طالب هاست. اما مهم است که پیامدهای منفی را که این تصمیم طالب ها بر اطفال داره است که طفل در واقع سرمایه بشری یک جامعه است و این سرمایه وقت میتونه که غنامند و بارور شود که طفل زمینه رشد سالم و با کیفیت داشته باشه، که این رشد هم از لحاظ رشد و پرورش، البته رشد و پرورش از لحاظ فکری، روانی و فیزیکی است. متاسفانه در وضعیتی که فعلا در افغانستان وجود داره، اطفال افغانستان یک آینده بسیار تاریک پیش رو دارن، به خصوص با این تصمیم اخیر که اما اندکترین فرصت را که برای اطفال برای آموزش اطفال وجود داشت او هم از طفلای افغانستان گرفته شده. شما فکر کنید که در 10 سال آینده و یا 15 سال آینده افغانستان با یک نیروی بشری بی‌ظرفیت و ناتوان مواجه است. او نیرو نتوان اداره و رهبری کشور در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داره، نه توان خلق ابتکار داره و نه میتونه که اونا چرخه اقتصادی را برای خود، خانواده و جامعه بچرخانه، که در مجموع یک بار گران و بار دوش جامعه افغانستان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی است. خطرات دیگه که مواجه هستن از لحاظ وقتی که طفلا نتونه که پرورش سالم داشته باشن، از لحاظ رشد شخصیت و اعتماد به نفس هم اینا مواجه با قاچاق انسان، یکی از بسیار یکی از مشکلات جهان امروزی و همچنان آینده است مواجه هستن و امکان داره که اینا باعث برده از اینا در مسائل توسط گروه های جنایتکار و باند های جنایتکار بهره برداری صورت بگیره. همچنان با مواد مخدر، با تروریسم، با افراطیت بنیادگرایی، اینا تمام خطرات است که متاسفانه اطفال، وضعیت خود اطفال در امروز تهدید میکنه و همچنان آینده بسیار تاریک.
خانم کبیر، فکر میکنین که شورای حقوق بشر ملل متحد که تقریبا کمتر از 10 روز دیگه جلسه ای را داره و کمیسیون مستقل حقوق بشر هم پیشنهاد کرده که در این جلسه روی از این موضوع بحث شود، چه اهرم بازدارنده ای را ملل متحد داره برای حداقل جلوگیری از این محدودیت بر آموزش اطفال با خطراتی که شما برشمرده؟
خب شورای امنیت یکی خو یک نهاد بین‌المللی است که شما میفهمین که مسئولیت هم داره در قبال سرنوشت اطفال و همچنان این که تمام اطفال باید حداقل از اون حقوق ابتدایی خود باید مستفید شوند. یک تعداد راه های ممکن است دوباره مذاکرات را از لحاظ سیاسی آغاز بکنن که در این مذاکرات ببینن باز هم خواست طالبا چقدر برآورده میشه و همچنان از لحاظ امکانات و بودجه که بر طالبا فراهم میشه اگر در این کشورها فشار بیارن که این محدودیت بر طالب ها وضع شوند و همچنان امو محدودیت های دیگه که از لحاظ سفر و یا بعض محدودیت هایی که برای مقامات طالبان وجود داره. ولی به نظر من هیچ کدام از اینا نمیتونه که واقعا مشکل آینده اطفال افغانستان حل بکنه، مگر اینکه ملل متحد و شورای امنیت تصمیم بگیره که برای ایجاد یک حکومت با قاعده‌های وسیع و یک حکومت قانونمند در افغانستان تصمیم بگیره که در اونجا بتانه واقعا آینده اطفال افغانستان ضمانت بکنن. خب این تصمیم البته که یک تصمیم ساده هم نیست، ولی به هر حال مذاکرات دیپلماسی و مذاکرات در صدر اولی مسائل قرار دارن. دوم دوام محدودیت ها و فشارهایی که بر طالبان و همچنان افراد اونا، و سوم من فکر میکنم که دوباره مذاکرات از سرخط گرفته شد و ببینن که چقدر امکان رای تعامل با طالبان وجود داره که از این طریق بتانن حداقل برای نجات اطفال افغانستان کمک بکنن.
بله بسیار، اگر کوتاه بفرمایید که اگر ساختار قویره برای ارزیابی و پاسخگویی به وضعیت حقوق بشری در افغانستان بخوایم که داشته باشیم، یعنی تعیین شود قسمی که کمیسیون مستقل حقوق بشر پیشنهاد کرده، این ساختار به نظر شما چگونه باید باشه و چقدر میتونه کارا بشه؟
خب فعلا هم شما میبینید که امو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که بیشتر مربوط شورای امنیت ملل متحد است، اونا وضعیت حقوق بشری افغانستان زیر نظارت دارن، گزارش ها را جمع‌آوری میکنن و همچنان در تقریبا 3 ماه یک سفر به افغانستان دارن و گزارش ارائه میشن. اما ای که یکی خود جمع‌آوری و این آسوه این که چی اقدام عملی صورت میگیره که از پیشرفت یعنی وضعیت تاریکی که در افغانستان وجود داره جلوگیری بکنه، و یا چی اقدام عملی صورت میگیره که طالبان مجبور بسازن که باید اونا زمین آموزش مساعد بسازن. این وضعیت فکر نکنم که بدون یک تصمیم کل ملل متحد و کشورهایی که میتونن در امور افغانستان نقش مهم دارن، اینا یک تصمیم برای ایجاد یک حکومت در افغانستان باید داشته باشه.
تشکر از شما خانم راحله کبیر، فعال حقوق بشر و همچنین فعال حقوق زنان و تجربه کار در دفتر یونیسف در ارتباط با صحت یا حقوق صحت طفل کودکان را هم در افغانستان داشتین. سپاس از حضور شما در برنامه امروز.
سلام.
4 تن به شمول یک زن که میخواستن از هند به افغانستان رفته در آنجا با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بپیوندند توسط نیروهای امنیتی هند توقیف شدند. بر اساس شماری از رسانه‌های هندی، گروه ضد تروریسم ایالت گجرات دیروز شنبه اعلام کرد که 3 تن از این افراد که توقیف شدند باشندگان سرینگر در کشمیر و 3 زن دیگر باشنده سرات ایالت گجرات است. این 4 تن می‌خواستند که از طریق ایران به افغانستان رفته و در آنجا به شاخه ولایت خراسان داعش بپیوندند. دیپان بهادران یک مقام پلیس هند گفته است که این افراد علاوه بر سایر اتهامات به همراهی و حمایت از یک گروه ممنوعه نیز متهم شدند. شاخه خراسان داعش گروه اصلی مخالف طالبان است که مسئولیت شماری از حملات مرگبار در افغانستان را بر عهده گرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که 2 طیاره بدون سرنشین امروز در یکی از شهرهای همجوار مسکو سقوط کرد. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که عملیات ضد هجومی و دفاعی این کشور جریان دارد، اما او در این باره جزئیات بیشتری ارائه نکرد. شرح گزارش خبرگزاری رویترز را از همکارم نجیب خلیل می‌بینیم.
2 طیاره بدون سرنشین اوایل امروز یکشنبه در منطقه کالوگای روسیه سقوط کرد. بر اساس اطلاعات اولیه این واقعه هیچ تلفات جانی در قبال نداشته و فقط باعث خسارات اندک گردید. رویترز به طور مستقل نتوانست این گزارش را تایید کند. از جانب دیگر وزارت دفاع روسیه روز شنبه ویدیویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد طیاره‌های بدون سرنشین با تانک‌ها در زاپوریژیای اوکراین حمله می‌کنند، جایی که گفته می‌شود نیروهای اوکراینی در 24 ساعت گذشته تلاش‌های ناموفق برای اجرای حملات انجام دادند. وزارت دفاع روسیه مدعی شد که برخی از تانک‌ها وسایل نقلیه زیرهی غربی از جمله تانک‌های لیوپارد و وسایل نقلیه جنگی برادلی بود. رویترز به طور مستقل نتوانست این ادعا را تایید کند. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز شنبه گفت که عملیات ضد تهاجمی و دفاعی در اوکراین در حال انجام است، اما به خبرنگاران نگفت که در چه مرحله قرار دارند. با طولانی شدن جنگ در اوکراین، باشندگان مناطق شرقی آن کشور میگویند مدت 16 ماه جنگ در اوکراین خانواده ها را متاثر ساخته است.
احتمالاً امروز دیگر خانواده وجود ندارد که با عواقب جنگ مثل مرگ و ویرانی یا ترس مواجه نشده باشد.
با این حال مردم اوکراین به این باور هستند که از چنین بحران نجات می‌یابند.
ما باید به تمام دنیا و خودمان نشان دهیم که خرسون شهر مردم آزادی خواست و علی‌رغم تمام اتفاقاتی که افتاده است ما بدون شک نجات خواهیم یافت.
مسکو در 24 ماه فوریه سال 2022 تهاجم غیر مؤجل خود را بر اوکراین آغاز کرد که تا هنوز ادامه دارد.
یک روز بعد از انفاذ توافق آتش بس موقتی یک روزه در سودان، درگیری ها و گلوله باری امروز یک شنبه بین نیروهای مسلح سودانی و نیروهای حمایت سریع از سر گرفته شد. شهر خرطوم پایتخت سودان و شهرهای همجوار شمال آن و شهر ام درمان یکی از ساحاتی است که بیشترین آسیب را از درگیری های مسلحانه بین دو طرف شاهد بوده است. در درگیری های تازه که صبح امروز یک شنبه شروع شد، دو جانب درگیر جنگ از توپخانه و سلاح سنگین دیگر استفاده کردند. نیروهای مسلح سودانی از سیارات جنگی نیز استفاده کرد، در حالی که نیروهای حمایت سریع با سلاح دافع هوا پاسخ داده است. سودان از 15 ماه اپریل به این سو شاهد درگیری مسلحانه مرگباری در خرطوم و سایر ساحات است. به گزارش اتحادیه دکتران سودانی، این جنگ تا به حال 863 کشته و 3531 زخمی بر جا گذاشته است. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید رقم مردمی که از سودان به کشور آفریقایی چاد متواری شدند دو برابر شده است و در مدت یک هفته به 55,000 نفر بالا رفته است که شامل زنان و کودکان است. خبرنگار صدای آمریکا از کمپ پناهجویان سودانی در بروتا کشور آفریقایی چاد گزارشی تهیه کرده است که همکارم شیلا نوری آن را به توجه می‌رساند.
گروه های امداد تلاش دارند تا به 25,000 پناهجویی که به چاد هفته گذشته رسیدن کمک نمایند. کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید که با موج اخیر پناهجویان سودانی تعداد آنها در چاد دو برابر شده است. آنها بعد دلیل آغاز جنگ داخلی در سودان در 15 اپریل از کشورشان متواری شدند. برای رسیدگی به این پناهجویان کمپ جدید در شهر بروتا در سرحد چاد و سودان ایجاد شده است. اینجا یکی از کمپ‌هایی است که یک هفته قبل وجود نداشت و اکنون به اندازه یک شهر بزرگ شده است. پناهجویان از غرب دارفور به اینجا متواری شدند، جایی که به خاطر بی‌قانونی و خشونت‌های قومی در وضعیت ناگوار قرار گرفته است. گروه‌های مسلح عرب سودانی‌های سیاه‌پوست را تهدید می‌کنند. خدیجه ارباب عبدالرحمن حکایت رسیدنش به اینجا را به صدای آمریکا چنین بیان کرد.
ما از کنگا به خاطر جنگ ها آمده ایم. شمار زیاد دهشت افکنان در آنجا هستند، به همین خاطر اکثر پناهجویان از آن منطقه متواری شدند. این همه چیزی است که با خود آوردیم و هیچ چیز نداریم. به خاطر غذا و امنیت اینجا خود را رسانیدیم.
اسحاق بیکر باشنده دیگر کنگا میگوید که او در بروتو از هفته گذشته زندگی میکند و وضعیت را در منطقه کنگا چنین توضیح میدهد.
آنها به خانه های مردم به خاطر سرقت پول داخل می شوند و اگر پول نداشته باشید شما را از خانه هایتان به زور بیرون می کنند و به سمت جنوب روان می کنند یا اینکه می کشند. من دیدم که مردم را کشتند. اگر تلفن می داشتم حتما ثبت می کردم.
شهردار شهر بروتا در چاد می گوید او خوشحال است که از پناهجویان مثل مهمانان خود پذیرایی کند و در مورد روابط مستحکم میان جامعه دو طرف سرحد صحبت کرد، اما می گوید که منابع آنها کم است.
مردم در اینجا به کمک نیاز دارند، غذا و به خصوص آب پاک نیاز دارند، به خاطر که باران نیست و آب قحطی شده است. کودکان در اینجا به کمک نیاز دارند و پناهجویان بیکار هستند.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیازهای اولیه نظافت و آب پاک را به این کمپ میرساند، اما سخنگوی آن هشدار میدهد که هنوز کار زیاد باقی مانده است.
نیاز مردم زیاد است و حمایت ما به خاطر کمبود بودجه به حد اقل رسیده است. ما واقعا از جامعه جهانی می خواهیم تا حمایت کنند و به حمایت افراد تازه وارد ادامه دهند.
فصل بارندگی کشور چاد در همین ماه شروع می شود. خندق های عمیق کنار جاده ها با آب پر می شود و دسترسی به این مناطق را برای گروه های امداد رسانی دشوارتر می سازد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
تلویزیون دولتی چین گزارش داد که ژاله های 5 سانتی متری در ولایت ژیانگسو این کشور امروزی شنبه باریده است. این ژاله ها به اندازه بزرگ در چندین منطقه این ولایت همراه با رعد و برقی همراه بود که باعث قطع برق 150 خانه گردید. اداره هواشناسی ژیانگسو باران های سنگین را تا روز چهارشنبه پیش بینی کرده است. انتظار می رود در بخش های شمال ولایت هینان چین تا 120 سانتی متر باران ببارد.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
پیش از اینکه مقدمه گزارش را بخوانم یک اصلاح می‌سازم. در خبر پیشین مقدار بارانی که در ولایت هینان چین پیش بینی شده است تا 120 میلی متر پیش بینی شده است. مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات میگویند که سردی زمستان در سال گذشته به حاصلات و میوه های درختی آسیب رسانده و سبب کاهش 20% در حاصلات باغ‌های این ولایت شده است. سید عارف قتالی خبرنگار صدای آمریکا از هرات در این باره گزارشی تقدیم کرده است.
عبدالقیوم با سالها تجربه در بخش باغداری حالا در این صنعت مسلکی شده است. او مصروف برداشت محصول شفتالو از باغ است که 8 سال روی آن زحمت کشیده است. با خرسندی از میزان حاصلات امسال میگوید برای ارائه بهترین محصول به بازار تلاش میکند.
بعد این باغداری بگیرم نه تنها شفتالو، هر رقم باغداری کنم برای دیو خوبه، نتیجه خوبی میده. حالا زحمت خور داره ولی روزی حلاله. بالاخره به نظر من آهدی هم از کشت کوگنار و از اینا بیتر است و کمتر نیه.
عبدالقیوم که بخش زیادی از باغش را به شفتالو اختصاص داده تاکید دارد اگر صنعت باغداری رشد و توسعه یابد دهقانان به کشت کوگنار نه خواهند گفت. شفتالو از میوه های زودرس است که زودتر از هر میوه دیگر به بازار عرضه می شود و به گفته باغداران این یکی از مزایای آن است.
یعنی خود ما که مثلا این فلان می بریم الحمدلله بار ما نسبتا به بسیاری بارا بارا ما بیتر تجربه ما بیشتر به حساب باغداری. روزانه ما فلان بین 500-600 تا 700 کیلو ما فروشات داریم. دیگه می روان تا حساب کنین تا به برج تا 2 مادگه 3 مادگه همی شفتالو و زردالو و سیب اینا ادامه داره. بعد از اینکه باری تمام میشه با فصل انگور میشه.
با آنکه برخی باغداران از میزان حاصلاتشان راضی به نظر میرسند اما مسئولان در ریاست زراعت ولایت هرات میگویند سردی زمستان سال گذشته به میوه های سردرختی در این ولایت زیان رسانده است.
ما تقریبا 20% کاهش دادیم در میوه‌جات خسته‌سنگی، البته مثل زردالو، شفتالو، آلو، این چیزها. و در مجموع یعنی سنت باغداری در ولایت هرات جایگاه خود گرفته. و اما امسال سال نرمال در بخش زراعت سال نرمال نه، چی در بخش غلجات، چی در بخش میوه‌جات در ولایت هرات.
ولایت هرات بیش از 23,000 هکتار زمین باغ‌های انگوری و میوه‌های تازه دارد که حدود 2,500 تا 3,000 هکتار آن تنها شفتالو و زردالو است. مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات میگویند همه سال برنامه‌های جدی توسعه باغداری را روی دست دارند و مبارزه با آفت‌های زراعتی، توزیع نال‌های مسمر و ایجاد باغ‌های جدید از برنامه‌های دوامدار آنان در این زمینه است. سید عارف قتالی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.
هند در مرحله سبقت جستن از چین و تبدیل شدن به پرنفوذترین کشور جهان با سریع‌ترین رشد اقتصادی هست. شرح بیشتر در این باره.
در حالی که نفوذ هند رو به افزایش است، اگر به 670 میلیون زن این کشور فرصت کار داده نشوند، هند با آزمون فزاینده برای جاه‌طلبی های اقتصادی خود مواجه خواهد بود. روزا ابرام، اقتصاددان دانشگاه بزرگ پریم جی، میگوید که سطح اشتغال زنان در سال 2004 به 35% رسید و در سال 2022 به حدود 25% کاهش یافت. دلیل آن فشارهای گوناگون خانواده و جامعه بود. شیلا سنگ روزی که استعفا داد گریه میکرد. او برای 16 سال یک مددگار اجتماعی در مومبایی بود که با کار خود عشق میورزید.
فشار موجود بود که گویا من مراقب اطفالم نیستم و چیزهای دیگر. همچنان دیدم که هیچ ارزش برای من در هنگام کار وجود ندارد. عادت داشتم که صبح کار می رفتم و شام بر می گشتم. برعلاوه باید به حرفهای ناخوشایند شوهر هم گوش می دادم. از اطفالم مراقبت می کردم، بناهن تصمیم گرفتم که استعفا دهم.
نهاد نفوذ شماری هند ارقام رسمی زنان بدون شغل را نگران کننده توصیف می کند.
در شمار مشارکت زنان به کار کاهش دیده می شود که نگران کننده است. این امر پیام بسیار جدی را می رساند که این زنان هستند که مراقبت می کنند. یکی از دلایلی که زنان مجبور بودند حتی این فرصت های شغلی کمیاب را ترک کنند به خاطر وظیفه مراقبتشان از اطفال و خانواده بود. بنابراین ما به یک اقتصاد مراقبتی برای ماندن زنان در محل کار نیاز داریم. مشارکت زنان هند در نیروی کار کمتر از 20% تولید ناخالص داخلی هند را تشکیل می دهد.
با اساس ارقام موجود تنها 39 میلیون زن در نیروی کار در مقایسه با 361 میلیون مرد وجود دارد. کارشناسان میگویند که بحران شغلی در سطح کشور یکی از دلایل این چگاف است، اما عقاید فرهنگی کهنه که زنان را به عنوان مراقبان اصلی اطفال و خانواده میبیند دلیل دیگری است.
دختران در مقایسه با پسران عقیر پنداشته میشوند، فقط برای انجام کارهای خانه محسوب میشوند. اصلا شرطشان این بود که صبح کار میکردند و بعد به مکتب میرفتند، وقت برای درس خواندن نداشتن. بنابراین من نمیخواستم اینطور باشم. به همین دلیل تصمیم گرفتم که فقط درس بخونم.
پس از دهه 90 ایجاد سریع صنایع جدید و فرصتهای جدید باعث شد تا میلیون ها نفر قریه های خود را ترک کنند و به شهرهای مانند مومبایی بروند تا شغل بهتر پیدا کنند. حتی در آن زمان ترک خانه برای کار برای بسیاری از زنان یک مبارزه دشوار بود.
آیا زن بودن جرم است؟ دختر بودن جرم است؟ اگر حرف بزند جرم است؟ یا اگر برای کار بیرون برود اشتباه است؟ من برای این سوالات دنبال پاسخ میگشتم. تا به حال سعی کردم به اینها پاسخ پیدا کنم. آنقدر ناراحتم که با وجود این که صادقانه امرار معاش میکنم، اما باز هم سوالات از من پرسیده میشود که گاهی اوقات نمیتوانم با آن روبرو شوم.
جوان در قریه زادگاهش در ایالت اوتراپردیش به ندرت زنانی را دید که بیرون از خانه کار کنند. اما او در سال 2006 به مومبایی آمد و زنان را مصروف مشاغل متنوعی دید. در نهایت او در کنار زنان دیگر به فروش سبزیجات پرداخت و سرانجام من حیث کارمند اجتماعی مشغول کار شد. تعداد زنان جوان هندی که شغل ندارند گیج کننده است. تقریبا دو برابر نفوس در ایالات متحده. کارشناسان میگویند این شگاف میتواند فرصت بزرگی باشد اگر هند بتواند راه برای رفع آن بیابد. گزارش مکنزی در سال 2018 تخمین نمود که هند میتواند با افزایش 10% سطح مشارکت نیروی کار زنان 552 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی خود افزایش بخشد.
بینندگان گرامی، این بود داشته های برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده نشر می شود. با ما همراه باشید.